مجلس دهم وجوب رجوع به امام علیه السلام و یا فرد کامل و عارف واصل عقلاً و شرعاً.
قسمت اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حال باز می گردیم به اصل مطلب و ضرورت انقیاد و اطاعت محض و تسلیم تام و تمام در برابر استاد عارف واصل کامل. سخن را در این بخش به دو قسمت ثبوت و اثبات یا وجود و شناخت او تقسیم می نماییم. قسمت اول در این است که استاد کامل و عارف واصل به چه کسی اطلاق می شود؟ و چه شرایطی باید تحقق یابد تا یک فرد متحقق به حقیقت عرفان و توحید گردد و اطلاق عنوان عارف بالله بر او صادق آید و امتیاز او از سایر افراد از هر گروه و نهلهی و در هر مرتبه از مراتب رشد و کمال به چه صورت خواهد بود و فرق او با مدعیان مراتب توحید و ولایت و حتی افراد مبرز و صالح و متخلق به اخلاق حمیده و ملکات فاضله چگونه است و نقاط ضعف سایرین در قبال نقاط قوت آنان کدام است و حیثیات استعدادیه آنان در قبال حیثیات فعلیه اهل توحید به چه صورتی خواهد بود و طبیعتاً نقاط کمال و قوت تربیت و تهذیب و تزکیه نفوس ایشان در قبال خطرات و مهالک و اتلاف فرصت و تزیع عمر و اوقات و از بین رفتن استعدادات و جهات کمالیه و رشد نسبت به تربیت سایرین و دستگیری ایشان به چه نحوی است؟ در آیه شریفه می‌فرماید: ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. این اجازه به هیچ فردی داده نشده است که از ناحیه خداوند به او کتاب و حکم یعنی ادراک حق و باطل و تمییز بین آن دو و نبوت اعطا شده و او مردم را به سوی خیش دعوت کند و افراد را بنده و مطیع خود در قبال پروردگار گرداند و بر اطاعت و انقیاد در برابر اوامر الهی و خواست حضرت حق ترجیح دهد. ولیکن راه حق و صحیح آن است که این افراد باید ربانی باشند، یعنی منتسب به رب باشند و حقیقت وجود آنان را رب اشباع کرده باشد و جز رب هیچ تعلقی و میلی و خواستی و خطوری در نفس آنان وجود نداشته باشد. زیرا اینانند که کتاب الهی و قوانین او را به مردم می آموزند و درس می دهند. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. و نیز هیچگاه خود پروردگار امر نمی کند که در مقابل او و در کنار او ملائکه و انبیا به عنوان رب و جایگاه امر و نهی قرار گیرند. آیا ممکن است که او شما را امر به کفر کند پس از اینکه اسلام آورده اید؟ در این آیه شریفه خداوند هیچ تکلیفی را از هیچ فردی جز تکلیف خود و هیچ دعوتی را به سمت و سوی جز دعوت به سمت خود نپذیرفته است و با تازیانه غیرت و قهر خود هر غیری را که در مقابل خود قرار گیرد از سر راه بر می دارد و حکم مخالف با میل و خواست خود را باطل و محکوم می شمارد و فقط و فقط به حکمی صحه می گذارد که هیچ شائبه کثرت و دخالت نفس و تعلقات شخصیه در آن وارد نشده باشد. بدین معنی که دعوت از نفس برنخیزد و در موارد مختلفه و رویدادهای گوناگون که مصالح و منافع شخصی نقش تعیین کننده و حیاتی را در صدور احکام و وضع قوانین و یا رفع آن به وجود می آورد، سر سوزنی از جاده ثواب و خط مستقیم منحرف نشود. در این صورت است که این فرد می تواند به عنوان فردی امین و مورد اعتماد و وثوق مصدر احکام و دایی به سبیل الله قرار گیرد و تربیت نفوس و تسلیم زمام امور به او تفویض گردد. و در غیر این صورت، از آنجا که مسئله هدایت و ارشاد و اجرای حکم و الزام به تکالیف ممکن است، آمیخته ای از احکام واقعی و تکالیف الهی و دخل و تصرفات نفس اماره و اعمال نفوذ و سلیقه بر طبق احواء باطله و عالم کسرات و اعتبارات و رعایت مصالح و مفاسد دنیویه باشد، هیچ استبعادی ندارد که موجب غوایت و زلالت و هلاکت و بوار گردد و شخص را عوض سوق به سوی عالم نور و رفع حجب ظلمانی عالم شهوات و آراء باطله و تقرب به سمت حریم قدس الهی و تجرد و غفران به سوی انغمار در تخیلات و عالم صورت و مجاز و وقوف در مراتب دنیه عالم نفس و سکون و رکود در کسرات و توهمات فرو برد. بلکه این امکان بسیار قوی و خطر بی نهایت جدی است، زیرا هیچگاه تبعات مفسده و پیامدهای مهلکه مترتب بر انقیاد از تکالیف الهی نیست، بلکه آنها موجب قرب به حق و بعد از باطل خواهد بود، بلکه دقیقاً متوجه آراء باطله و احواء شخصیه و طغیان نفس اماره می باشد، چنانچه به کرات صحت این مسئله در طول تاریخ به اثبات رسیده است و ما اشاراتی به این مطلب خواهیم داشت انشاءالله. همچنین در آیه شریفه سوره یونس می فرماید: قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. ای پیامبر بگو: ای گروه کافران و منحرفان، آیا از پیروان و همکیشان شما کسی را می شناسید که فقط به حق هدایت کند؟ بگو: فقط خدای متعال است که هدایت به حق می کند. پس حال که چنین است، اگر شخصی هدایت به حق کند سزاوارتر است بر اطاعت و انقیاد و مطابعت یا کسی که هنوز در مرتبه دستگیری و تربیت و رشد قرار دارد و به مرحله یقین و شهود و فعلیت و بصیرت نائل نشده است؟ پس چرا این چنین قضاوت می کنید؟ این آیه شریفه بسیار آیه عجیبی است، زیرا اولاً هدایت را منحصراً از آن خدا می داند و بس، قل الله و یهدی للحق، و سایر افراد را از امثال بنی آدم فاقد این مرتبه از کمال و رقاع می شمرد، بانها را از درجه اعتبار ساقط می نماید و قول و عمل آنها را موجب رشد و ترقی به حساب نمی آورد و مطابعت از آنان را باطل و بی ارزش تلقی می نماید. ثانیاً، اطاعت را در افرادی مجاز و ممضا می شمارد که از نقطه نظر جهات استعدادیه و حیثیات کمالیه به مرتبه فعلیت تامه و کمال مطلق رسیده باشند و از دایره تربیت و تزکیه و مجاهده و مراقبه و ستیز با نفس اماره و عالم کسرات پا به حریم قرب و حرم امن و امان الهی گذارده اند و خود به وجود حق متحقق و به حیثیات و آثار وجودی او متحول و متأثر گشتند و با قدمی راستین و عزمی متین و همتی والا و یقینی راسخ از همه حجاب‌های ظلمانی و نورانی عبور نمودند و ذات آنها با ذات حضرت احدیت، معیت و بلکه وحدت پیدا کرده است و به عبارتی دیگر از خیش برون آمده و به او پیوستند. زیرا انحصار هدایت در این آیه شریفه به ذات اقدس احدیت از یک طرف و لزوم متابعت از افرادی که از مرتبه اهتدا که همان مرتبه متابعت و مجاهده و مراقبه است گذشته و به مرحله هدایت رسیده اند، از طرف دیگر موجب ظهور و بروز این واقعیت است که باید این افراد مرتبه فراتر از مراتب سایر افراد و درجه والاتر از درجات اشخاص دیگر را در هر مرتبه ای از مراتب کمال که هستند دارا باشند، به طوری که نسخه وجودی آنها و خصوصیات نفسانی آنان کاملا با سایرین متفاوت باشد، به نحوی که کلام آنها کلام حضرت حق و کردار آنها فعل و عمل پروردگار با آثار وجودی آنان متراوش از آثار اسما و صفات ذات اقدس حق باشد. در این صورت است که میتوان گفت هدایت آنان عین هدایت پروردگار و امر و نهیشان عین امر و نهی حضرت حق بدون هیچ گونه اختلاف و تفاوت و بینونیتی خواهد بود. و تو گویی که اینک خدای متعال است که به صورت بشر در آمده و با تو به گفتگو می نشیند و به تو دستور می دهد و تو را ارشاد می نماید و به خصوصیات راه و ظرائف طریق آشنا می سازد و علل موجبه قرب را با بیانی فصیح و عباراتی روشن و آشکار بیان می کند و از خطرات و مهالک انذار می نماید و امور مبعده از وصول را بر می شمارد و تو را از ورود در مهالک و عوالم کسرت برحذر می دارد. در این آیه به طور وضوح کلام کسی که ضمیرش منشرح به نور و بصیرت حقیقت ایمان نگشته است را جدای از کلام پروردگار می داند، گرچه به کلام الهی تکیه و استناد کند. زیرا بین این فرد و کسی که گفتارش منبعث از صدق ضمیر و صفای باطن و بصیرت الهی است و از مشرب و سرچشمه وحی نزول پیدا نموده و در نفس صافی و بصیر او متمکن گشته، تفاوت از زمین تا آسمان است. او می بیند و این تخیل می نماید. او در شهود و لمس و مس واقع به سر می برد و این در عالم الفاظ و عبارات غوطه می خورد. او به عین الیقین و حق الیقین می نگرد و این با سمعیات و مطالعات مبهماتی را باورانه در تفکر خود جای می دهد. او از حقایق عالم وجود به تمام معنى الکلمه با خبر و اطلاع است و این بر مدار توهمات و ظنیات و مجهولات اس و اساس حیات و زندگی دنیوی و اخروی خود را پیریزی می کند. او بر اساس وصول به عالم تدبیر و امر مستقیماً از رشحات فیض ذات اقدس حق به رتق و فتق و تمشیت امور و تربیت نفوس می پردازد و این با مراجعه به کتب و مقالات با فکر بسیط و ذهن ساخته و پرداخته از مجموعه احساسات و توهمات و تعقلات ناقص و غیر کافی و اشاعات می خواهد راهی به سوی مقصود باز نماید و خلق را در این راه و مسیر قرار دهد. و خدا می داند که چه خطرات و عواقب و تبعاتی متوجه او و خلق حیران و سرگشته اوامر و نواهی او خواهد شد. و همینطور مسئولیت اضلال آنها و هدر رفتن استعدادات و قوای معده کمالیه و رشد آنها نیز تماماً متوجه او خواهد شد و باید در روز قیامت پاسخگوی تمام این اعمال و کردار ناسوابش باشد. و نیز از جمله آیاتی که دلالت بر ثبوت و رسوخ ملکه ایمان و یقین و ثواب و عصمت از گناه دارد، آیه شریفه 82 و 83 از سوره مبارکه صاد است. قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان در مقام تمرد و انانیت به خداوند عرض کرد قسم به عزت و جلالت که تمامی بندگانت را گمراه خواهم نمود مگر آنان که از مخلصین هستند. در این آیه شریفه شیطان قسم یاد می کند که اغوا و اذلال او شامل همه افراد بنی آدم از هر طبقه و صنفی خواهد شد و هیچ کس از این قاعده مستثنا نخواهد بود مگر بندگانی که در مسیر کمال و تقرب به سوی پروردگار به مقام خلوص رسیده باشند، یعنی خلوص ملکه آنها شده باشد. توضیح مسئله این که نفس انسان به واسطه تعلق به عالم کسرات و اهوا و آراء باطله و اعتباریات زمینه مساعد و بستری مهیا جهت نفوذ و ورود شیطان و جنود او می باشد و از آنجا که شیطان دارای علم و شعور و ادراک و احاطه به جمیع خصوصیات و آثار و شوائب وجودی انسان است و علم او بر مدرکات و صفات و ملکات انسان نه علم اکتسابی و تحصیلی و مقید و محدود بوده بلکه علمی احاطی و اشرافی و با بصیرت و نفوذ می باشد، فلذا انسان در هیچ مرحله از مراحل کمال و رشد و علم و اکتساب معارف و تحصیل حقایق نمی تواند از شر او و مکائد او و راه‌های نفوذ او و اقفال و اذلال او و بالاخره خسران و هلاکت و بطلان به واسطه او در امان باشد. و به طور کلی در هر مرحله از مراحل همراه و همگام با حرکات و سکنات و نشست و برخاست و تکلم و تفکر و تخیل و نیت، شیطان قرین و مونس و مصاحب همچو دلداده و یار مهربان در کنار انسان به مراقبت و ارصاد از کارها و اعمال و گفتار و پندار انسان مشغول می باشد و آنی از آنات از این وظیفه خود و اشتغال خود غفلت نمی ورزد و همچون حیوانی می باشد که خود را در کمین شکار قرار داده و با تمام حواس کاملا مراقب و مواظب صید خود است که در اولین لحظه مناسب که همان لحظه غفلت و عدم انتباه او به جوانب و شرایط محیط خود است، او را برباید و بر او غالب گردد و او را از پای درآورد. و عجیب اینجاست که علم او و ادراک و شعور او نه تنها به علوم و مدرکات بشری بلکه به خود انسان و ذات او و صفات او و زماگر او آنچنان رسوخ دارد که در هیچ مرحله‌ای خود را از انسان جدا نمی کند و در هر محفل و مجلسی حضور خود را رسماً اعلام می نماید و تا قبل از شرکت انسان خود زودتر در آن محفل قرار می گیرد با آثار خود را و اسباب و وسایل اغوا را در آنجا متمکن می گرداند. حتی هنگام اتیان به عمل ثواب و اقدام به فعل حق و کلام حق نیز حضور خود را به طور مرموز و مخفیانه به نحوی که ابداً امکان تشخیص آن برای افراد میسر نخواهد بود تثبیت می نماید. مگر بعضی از افراد خاص که لطف و عنایت الهی شامل آنان گردد و آنان را متوجه حضور این موجود مرموز و اغوا کننده نماید که انشاءالله ذکر آن خواهد آمد. در این آیه شریفه شیطان قسم یاد می کند که تمامی بندگان خدا را به بیراهه و زلالت بکشاند. چرا؟ زیرا نفس انسان به واسطه تعلق به کسرات راه نفوذ او را هموار ساخته و زمینه ورود او را به حریم دل و قلب خود فراهم نموده است. پس اگر این دو مقدمه در کنار هم قرار گیرند، اول وجود بستر و زمینه مناسب جهت نفوذ شیطان که همانا تعلق نفس به دنیا و زخارف دنیا اعم از ریاسات و منافع شخصیه، حب به ذات، جلب منافع بدون حد و حصر، تعدی به حریم دیگران جهت وصول به آمال و منویات دنیویه، سلب حقوق دیگران جهت نیل به آرا و اهواء باطله، تمتع از لذات و شهوات بدون هیچ مرز و حد، حس حکومت و سلطه بر افراد دیگر، به بند کشیدن و استعباد سایرین در خدمت منافع و امیال شخصیه و خلاصه در یک جمله تحمیل خواستها و نظرات و آرا و هواها و هوسها و کامجویی‌های خود بر حقوق سایر افراد و خواستهای آنان در این صورت زمینه و ظرف مناسب برای رسوخ و نفوذ شیطان به نحو اکمل و اوفا فراهم و مهیا می شود. دوم، اشراف کلی و احاطه وجودی و علم و اطلاع وسیع شیطان نسبت به انسان و صفات و ملکات و تمام شراشر وجودی او که موجب تدبیر احسن و یافتن راه و حیله کارسازتر در ورود به حریم او و اغوا و اذلال او در هر مرتبه و مرحله از مراتب وجودی و مراحل استکمالی بشر می باشد. و از این قاعده هیچ فردی چه جاهل و چه عالم، چه مقلد و چه فقیه و چه مجتهد، چه عامی و چه سالک، چه مرد و یا زن، پیر و یا جوان، هیچ کس و هیچ کس مستثنا نخواهد بود و هیچ فردی نمیتواند خود را تافته جدا بافته از دیگران بداند و خود را محفوظ و مسون از دست برد شیطان و جنود او به حساب بیاورد و دست او را از خود منقطع تصور نماید، که این حالت خود عین جهالت و ضلالت است و در این بستر اتفاقا نفوذ شیطان بسیار کارآمدتر و ورود او به حریم آن شخص بسیار راحتتر و بی‌معونه‌تر خواهد بود. نتیجه این دو مقدمه مهر هلاکت و خسران و بوار بر کلیه ابناء بشر در تمام طبقات و اختلاف درجات است. بدیهی است اگر یکی از این دو مقدمه وجود خود را از دست بدهد، دیگر اغوا و ضلالتی برای شیطان و بشر وجود نخواهد داشت. اما به نسبه به جهت دوم که به خود شیطان برمیگردد و آن مسئله علم کلی او و احاطه وجودی او به جمیع خصوصیات و ضمایر و صفات و ملکات انسان است، باید اذعان نمود این مسئله ناشی از قدرت وجودی او بوده و از او سلب نخواهد شد و این قدرت قدرتی است که خدای متعال به او داده است، چنانچه هر قدرتی در عالم وجود چه از ناحیه صلحا و چه از ناحیه غیر صلحا و چه سایر موجودات از ناحیه پروردگار است. و به عبارت دیگر قدرت اختصاص به ذات اقدس او دارد و همینطور علم و شعور و ادراک که تمامی اینها افاضه از جانب حضرت حق است به جمیع موجودات و از جمله آنها شیطان و جنود او می باشد. بنابراین این خیال و توهم را باید از ذهن خود برای همیشه بیرون ببریم که روزی شیطان وسایل و معدات وجودی خود را جهت اذلال و اغوا ما از دست بدهد و همچون پرنده پروبال شکسته در کنجی بنشیند و نظارگر اعمال و کردار صحیح خلایق باشد. هیهات. و اما به نسبه به جهت اول که وجود زمینه مناسب و ظرف مستعد جهت ورود شیطان در نفس انسان است، باید گفت خوشبختانه در این بعد از مسئله میتوان با از بین بردن زمینهای نفوذ شیطان دست او را برای همیشه از سیطره و سلطه بر نفس کوتاه نمود و آن راه و وسیله البته اطاعت و انقیاد محض از اوامر الهی و مراقبه بر کردار و افکار به اتم مراتب مراقبه و انقیاد است. در این صورت است که کم کم زمینهای تعلق نفس به دنیا و کسرات سست خواهد شد و آن رنگ و لعاب و جذابیت چشمگیر زمینها کمرنگ گردیده و آن آتش و وله برای نیل به هواهای باطله و جاذبه‌های دلفریب نفوس بشری جای خود را به بیمیلی و انصراف و اشمئزاز و تنفر خواهد داد و کم کم نفس بشر به واسطه حرکت به سوی عالم قرب به مرتبه‌ای می‌رسد که وجود تعلقی خود را نیز از دست خواهد داد و وجود او با وجود حضرت حق اندکاک پیدا می‌نماید و دیگر نفسی و ذاتی مستقل از ذات حضرت حق باقی نمی‌ماند تا اینکه میل به کسرات و عوالم موبقه و مهلکه در او پیدا بشود یا نشود. در اینجاست که دیگر شیطان با از دست دادن زمینه و بستر غوایت و زلالت سلای مصیبت و ماتم سر می دهد و به سوگ این شکست و عدم توفیق برای اذلال و گمراهی این عبد صالح پروردگار می نشیند و برای همیشه دست از او می شوید و امر او را به خدا واگذار می نماید، زیرا دیگر امیدی برای ورود خود در حریم او پیدا نمی نماید، چون در اینجا دیگر حریم او حریم الله و قلب او قلب الله و سر او سر الله گردیده است و او که نمی تواند به حریم خداوند و سر او و ذات او دست اندازی کند و خدا را به زلالت و غوایت بکشاند. در اینجا متوجه این نکته مهم خواهیم شد که چگونه هدایت و دستگیری جایگاه خاص و مناسب و صحیح خود را می‌یابد و خدای متعال انسان را به سوی این رهبری و تربیت و ارشاد سوق می‌دهد و این قانون را بر مبنای منطق و حکم عقل استوار می‌سازد که باید هدایت توسط فردی صورت گیرد که از دستبرد شیطان به دور باشد و در تمام اعمال و کردار و گفتار و نیاتش به مقدار سرسوزنی وسوسه و اقواء شیطان وجود نداشته باشد و این یک مطلب بسیار طبیعی و بدیهی است، زیرا این فرد دیگر نفسی ندارد تا بگوییم مطالب او از روی هوا و هوس است یا خیر. بنابراین کلیه مسائلی را که عنوان دستور و تکلیف القا می کند منبعث از مشرب وحی و عالم امر است و هیچ گونه شائبه کثرت و تنزل در او راه ندارد. دیگر اوامر و نواهی او مخلوط و ممزوج از جهت و حیثیت ربی و نفسی نخواهد بود و مسلم است که در این صورت فعل او حق و کلام او عین صدق و واقع و پندار او پندار و اندیشه الهی و بدور از تلون به الوان عالم کسرات است و این فرد شایسته هدایت و دستگیری و ارشاد و رهبری به سوی عالم قدس می باشد و بس. نظیر این آیه و مشابه آن آیه است در سوره صافات: و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. جزای شما فقط بر اعمال شما در این دنیا مترتب است، مگر بندگان مخلص پروردگار که از دایره حساب و مؤاخذه خارجند. در این آیه نیز خداوند متعال با بیانی بسیار ظریف و دقیق حقیقت حال و کیفیت افعال و اوضاع آنان یعنی مخلصین را بیان می کند. شکی نیست که مسئله جزا و پاداش مترتب بر عمل انسان در عالم دنیا می باشد و عمل انسان باید از روی اخلاص همراه با مراقبه و مجاهده و پاگذاردن بر روی احساسات و هواهای نفسانی و تقرب به سوی پروردگار باشد و الا مورد قبول حضرت حق واقع نگردیده و آن عمل به خود انسان برگشت خواهد نمود. و این یک مسئله طبیعی و فطری است که انسان در مقابل هر عمل خیری از هر شخصی یک پاداش و اجر و مزدی قرار می دهد تا عمل او مورد تحسین و تمجید قرار گیرد و تصور نشود که هیچ مزد و پاداشی بر آن مترتب نخواهد شد. همینطور اعمال انسان که در روز قیامت مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد، آن دست از افعال و کردار که از روی اخلاص و حسن نیت و در جهت تقرب به سوی پروردگار واقع شده مشخص می شود و خدای متعال به آن پاداش و جزاء خیر عطا خواهد کرد و آن دست از اعمال افراد که از روی هوا و هوس و استکبار و انانیت و خودسری و جهالت و خودکامگی واقع شده مورد جزا و بازخواست و سؤال قرار می گیرند. پس هر دو دسته به واسطه اعمالشان جزا و پاداش خواهند دید. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزا و پاداش فقط و فقط بر اساس نفس عملی است که از شما در دار دنیا سرزده است و کیفیت آن عمل تعیین کننده نحوه پاداش و دستمزد خواهد بود. بناً علی‌هذا آن دست از افرادی که با مراقبه و مجاهده در راه خدا و انقیاد کامل از اوامر الهی و پیمودن درجات قرب آنچنان بالا رفتند که تمام شوائب نفسانی و صفات و ملکات رذیله نفس در وجود آنان از بین رفته است و بالکلیه با رفض همه حیثیات و جهات عالم کثرت و تعلقات از توجه و نظر به عالم دنیا بیرون آمدند و خیمه و خرگاه خود را یکسره بر حریم و حرم حضرت معبود فرود آوردند و نفس آنان از جزئیت بیرون آمده و به کلیت پیوسته باشد، دیگر اینان دارای نفس نخواهند بود تا عمل آنان مورد ارزشیابی قرار گیرد و فعل آنان در این دنیا فعل یک بشر عادی و انسان عادی نمی باشد. و از آنجا که نفس آنان منمحی و مندک و فانی در ذات خدا شده است، پس تمام صفات و ملکات آنان نیز طبعاً صفات و ملکات منبعث از عالم قدس و اسما و صفات حضرت حق شده است. پس عمل آنان از دایره سنجش و معیار بیرون و منتسب به ذات پروردگار خواهد بود. زیرا خدا که جزا و پاداش بر عمل خود نمی دهد، جزا و پاداش مربوط به اشخاصی است که مستقلاً و به عنوان ذات متشخص و متفرد در مقام اطاعت و انقیاد قرار گرفته باشند، نه آن کسی که فعل او فعل الله و کردار او کردار خدا و حرکات و سکناتش همه نزول مقام مشیت و اراده و خواست حضرت حق بدون تلون به الوان کسرات و تشعون به شؤون عالم دنیا و امیال و تمنیات بوده باشد. و اینان افرادی هستند که از مقام مجاهده و مراقبه و ریاضات شرعیه و اعمال خالصه و نیات صالحه در افعال و کردار خود گذشته به حقیقت اخلاص که همان خلوص است متحقق گشتند و ذات آنها عین خلوص و صفا و طهارت شده است و سر آنان مطهر و نفس آنها عین حقیقت و واقعیت و بها و نور گشته و به مصداق حدیث شریف قدسی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول للشیء کن فیکون و تقول للشیء کن فیکون. ای بنده من، فقط مرا عبادت نما تا اینکه تو را مثل خود و یا مثل خود قرار دهم. من به چیزی که اراده‌ام بر خلق آن تعلق گیرد میگویم وجود پیدا کن و آن موجود می شود. تو نیز به هرچه اراده تعلق بگیرد میگویی بوده باش و او خواهد بود. و یا مصداق حدیث شریف قدسی دیگر گردیدند که می فرماید لا یزال و یتقرب عبدی الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. به طور استمرار بنده من چنانچه در مقام انقیاد براید و به واسطه اموری که موجب خوشنودی و رضایت من است خود را به من نزدیک و مقرب گرداند، آنقدر به من نزدیک خواهد شد تا اینکه مندک و فانی در من شود. در این هنگام من گوش او خواهم بود که با او می شنود و چشم او می باشم که با آن می بیند و زبان او می گردم که با آن صحبت می کند. تا آخر حدیث. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که مسئله انقیاد و اطاعت صرفاً محدود به تکالیف بسیطه و سهله شرعیه نیست، همچون طهارات و نجاسات و یا اقسام شکیات در نماز و غیره، بلکه جمیع شؤون انسان را در هر مرتبه و هر مرحله از مراتب کمال و رقاع شامل می شود. زیرا خطرات و مهالکی برای انسان در طول زندگی و حیات دینی و تربیتی او رخ می دهد که هزارها مرتبه مهمتر و پرخطرتر و مشکلتر و قابل انحراف و اعوجاجتر از این تکالیف عادیه و مسائل ظاهریه شرعیه می باشد. تردیدها و استرابات و سردرگمیها و حیرتهای یک فرد در مواقع خطیره و حساس و وجود اختلاف نظر و سلیقه در افراد مختلف از کافه طبقات، بالاخص مدعیان علم و نظر و درایت و متولیان مصادر امور و ارائه راه‌ها و طرق متفاوت چیزی نیست که به این آسانی بتوان از کنار آن گذشت و انسان مطلق العنان بخواهد یک طرف را همینطور بدون علم و یقین و شهود همچون پراندن تیری در ظلمت و تاریکی برگزیند و بر طبق آن عمل نماید. و از طرف دیگر حالات و کیفیات مختلف نفس بشر و بروزات و ظهورات آن در مراحل و حالات مختلف زندگی و سیر کمالی او قطعاً و محققاً حذاقت و خبرویت خاصی را ورای علل و اسباب ظاهریه و اطلاعات بسیطه متعارفه در مسائل شرعیه و احکام تکلیفیه می طلبد. و اینجاست که کمیت بسیاری از مدعیان لنگ و فکر و نظر آنان کوتاه و بصیرت در این گونه امور در حد صفر می باشد. زیرا دیگر مسائل نفس و حالات آن همچون احکام و تکالیف شرعیه جنبه کلی و فرمولی ندارد تا با یک نگاه و یک روش حکم کلی را بتوان درون کتابی و یا رساله‌ای و یا مقاله‌ای درج نمود و آن را به همگان توصیه نمود. بلکه در این وادی هر نفسی حکم خاص به خود را دارد و برای او پرونده‌ای مختص به خود او تشکیل می شود. و چه بسا یک موضوع برای چند نفر موجب چند حکم مختلف و دستور متفاوت است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. و عبارت مشهور که می‌فرماید الطرق الی الله به عدد انفاس الخلائق، راه‌های به سوی خدا به تعداد نفس‌ها و حقایق وجودیه مخلوقات می‌باشد، اشاره به همین مطلب است. اینجاست که هرچه انسان به سمت رشد و قرب به حق و تجرد نفس و ابتعاد از تعلقات و عالم کسرات جلوتر برود، خطر عوائق راه و موبقات طریق سختر و ظرافت حیله ها و مکرها و هبال ابلیس آشکارتر خواهد شد. و این مسئله چیزی نیست که فردی ولو عالم به علوم ظاهری و خبیر به مسائل و تکالیف متعارفه شرعیه بتواند از عهده آن براید، بلکه ورود در این مطالب پهلوانی می‌طلبد که با بصیرت نافذ و اشراف کلی و احاطه و سیطره و سلطه بر نفس انسان و آثار و حالات و ملکات آن بتواند صحیح را از سقیم و راه را از بیراهه و چاه را از طریق و مسیر هموار تشخیص دهد و به جای راه چاه را ننمایاند و انسان را درون آن قرار ندهد. کجا یک فرد فقیه و متشرع به احکام و مسائل شرعیه می تواند از حیرتها و تشویشات مترشحه از نفس یک فرد در ظهور خوابها و مکاشفات و حالات پیچیده برزخی و ملکوتی سر در آورد و او را از خطرات به کمین نشسته بر سر راه او آگاه گرداند و معدات طریق را به او نشان دهد و مهالک را به او بنمایاند؟ آن فرد عالمی که عمر خود را به تحقیق و مطالعه در بخشی از علوم الهی سپری نموده است و احاطه علمی به سایر قسمت‌ها و بخش‌های دیگر ندارد، تا چه برسد به حرکت و سیر و سلوک الالله و سپری نمودن عوالم ظلمت و نور و وفود در حرم کبریاییت حضرت حق و اشراف کلی و علی بر همه قضایا و اوضاع و احوال به ما سبق و ما یقع، کجا میتواند متعهد مسئولیتی گردد که ابتدایی ترین مسئله آن احاطه بر نفس مقلد و فردی است که زمام امور دین و دنیای خود را بدو سپرده است و از او مطالبه وصول به اعلی مراتب کمال و فعلیت را می نماید. در اینجا این نکته به خوبی روشن می شود که مرحوم والد رضوان الله علیه از مرحوم حداد قدس الله نفسه نقل می کنند در وقتی که به امر ایشان عازم بر مهاجرت از نجف اشرف به سوی ایران بودند، به استاد خود اظهار می دارند: آقا کجا ما را می فرستید؟ ما تازه طعم گوارای مصاحبت با شما را چشیده و لذت سکر اشراب ماء معین و سرچشمه حیات وصل شما را دریافته ایم. کجا برویم؟ ایشان می فرمایند: سید محمد حسین، تو در هر نقطه عالم که باشی باش، من با تو هستم، گرچه تو در مشرق باشی و من در مغرب عالم باشم. هیچ باک نداشته باش و هیچ خوف و ترس و دلهره و دغدغه به خود راه مده. من با تو معیت دارم. و عملا هم این مدعا را به نحو احسن و اتم و اکمل و اوفا به اثبات رسانیدند. رحمت الله علیهما رحمتا واسعه. روزی مرحوم والد قدس الله سره به حقیر نگارنده این سطور فرمودند: تو در هر جا میخواهی باش و در هر مرتبه‌ای، من به تمام زوایا و اسرار و خطورات نفس تو اطلاع و اشراف دارم. و این جانب به کرات و مرات بالعیان این موضوع را از ایشان مشاهده نمودم. در وقتی یک عملی از من سر زده بود که گرچه ایراد و اشکالی از نقطه نظر ظاهر نداشت، ولی با مقتضای مراقبه و دقت و صحت عمل به نحو احسن منافات داشت، فردای آن شب وقتی که در اتاق کار ایشان من نیز نشسته و مشغول مطالعه بودم، ناگهان این مسئله به ذهنم خطور نمود. در این موقع مرحوم والد در حالی که مشغول تألیف کتاب بودند و پشت میز روی صندلی نشسته بودند، سر برداشتند و خطاب به من فرمودند: فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. تو در مقابل دیدگان ما قرار داری و انگامی که از خواب برمیخیزی تسبیح خدایی را به جای آور. و با این عبارت فهماندند: یک وقت تصور نکن که از چشمان نافذ و تیزبین ما دور و مخفی می باشی. چه بخواهی و یا نخواهی، تمام اعمال و کردارت مانند آینه برای ما روشن و هویداست. و نه تنها این جانب، بلکه تمامی و یا اغلب افرادی که با آن مرحوم ارتباط سلوکی و تربیتی داشتند، حکایات و مواردی از این قبیل را به یاد دارند، به طوری که هیچ کس جرأت بیان خلاف این مطلب را نداشته و آنقدر این مسئله واضح و روشن است که جای هیچ گونه انکار و یا شک و تردیدی را بین تلامذه ایشان باقی نمی گذارد و همه به این نکته چه در زمان حیاتشان و چه بعد از وفات کاملا معترفند. و این جانب به عنوان فرزند ایشان در حدود سعه و ظرفیت و محدودیت اطلاع خود اقرار و اعتراف می نمایم که آنچه را درباره خصوصیات و آثار و لوازم و کمالات و فعلیت‌های یک انسان کامل و عارف حقیقی بالله و به امر الله شنیده و یا به واسطه تدرس و تدریس در متون عرفان نظری و فلسفه الهی ادراک کرده بودم، بدون هیچ شک و شبهه‌ای در وجود ایشان یافته و تجربه کرده بودم. من کسی نبودم که به هر آستانی سر تسلیم فرود آورم و به هر سرایی با هر بضاعت و متاعی وارد شوم. آری، من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. باری مشابه این آیه شریفه آیات دیگر نیز وجود دارد، مانند آیه شریفه در سوره صافات: فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. به تحقیق که تمامی افراد به مقام عرض و محاسبه احضار خواهند شد، مگر بندگان پروردگار که به مقام مخلصین رسیده باشند. و یا آیه شریفه: فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْزَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. ای پیامبر، بنگر که عاقبت افرادی که آنان را بیم دادی چگونه است؟ آیا آنها اهل خیر و نجات و صلاحند و یا اینکه مستوجب عقاب و مؤاخذه و قهر پروردگار می باشند؟ مگر آنان که به مقام مخلصین رسیده باشند، ایشان از احضار به مقام عرض و حساب و کتاب اعمال فارغ می باشند و از کردار و اعمال آنان سؤالی نخواهد شد و محاسبه‌ای مترتب بر کارهای دنیوی آنان نمی باشد. یکی از آیاتی که موقعیت کملین و افراد مبرز و ممتاز از سایرین را بیان می کند، آیات سوره واقعه است. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. و اگر این فرد از زمره مقربین و نزدیکان درگاه احدیت است، پس جزای او عالم انبساط و فرح و سرور بیپایان و ریحان و گل و بهشت خاص و مخصوص می باشد. و اگر از جمله اصحاب الیمین، یعنی افرادی که نامه عملشان از طرف راست با آنها داده خواهد شد باشد، پس سلام و درود بر تو از ناحیه آنان باد. و اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت و جهیم. و اگر از دسته تکذیب کنندگان و مستکبران باشد، پس جایگاهی گداخته و سوزان و نشیمنگاهی از آتش دوزخ را دارا هستند. توضیح مطلب این که افراد بنی آدم به واسطه کردارشان و نحوه عملشان و میزان تسلیم و انقیاد در برابر حق به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول افرادی هستند که کلام اولیای الهی و انبیای عظام را وقعی ننهاده و به ندای فطرت و وجدانشان در متابعت از براهین عقلی و ادله نقلی استکبار و عناد ورزیدند و زخارف دنیا و جاذبه‌های عالم غرور چشم و گوش آنان را پر کرد و از توجه به استکمال و عبور از وادی شهوات و رفض عالم تعلقات و کسرات مانع گردید و همچنان در پس پرده غفلت روزگار خیش را به انواع تعدیات و ظلمها و انغمار در شهوات و فوز به مطامع دنیوی و لذتهای طبیعی و گذرا سپری نمودند. اینان خوشی را خوشی عالم حس و طبع و لذت را فقط استمتاع و کامجویی حیوانی و بهیمی و کمال را در فزون طلبی و تکاثر زخارف دنیا پنداشتند و هرچه انبیای الهی و رسول پروردگار و اولیای او آنان را پند و اندرز دادند، با دیده تمسخر و استهزا در او نگریستند و از این حقایق و مسائل واقعی به تخیلات و اوهام یاد کردند و آن را زیبنده افراد عامی و بدور از فرهنگ و تمدن دانستند. و همچنان که در آیه شریفه می‌فرماید ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، هیچ واقعیتی جز همین زندگانی دنیا وجود ندارد و ما هیچگاه برانگیخته نخواهیم شد، خود را به طور دربست وقف زندگی مادی و حیوانی و شهوانی نمودند. اینان به تحقیق از رحمت خدا به دور و از دایره آمرزیده شدگان خارج می باشند. اینان به واسطه عناد و استکبار خود را محبوس عالم ماده و دنیا نمودند و بنابراین هیچ جایگاهی نزد پروردگار در روز رستاخیز نخواهند داشت و جایگاهشان آتش دوزخ خواهد بود. و اما دسته دوم افرادی هستند که در مقابل این افراد گفتار پیامبران الهی را به دیده قبول و حق نگریستند و خود را مطیع و منقاد اوامر ایشان قرار دادند و در مقام عمل و حفظ حدود و ثغور پا از جاده صدق و صراط مستقیم فراتر ننهادند و عمل خود را طبق فرمایشات و دستورات بزرگان منطبق بر موازین و مبانی شرع قرار دادند و با عزم خود جهت تحصیل رضای الهی و فوز به نعمات اخروی و بهشت و حور و غلمان و رسیدن به وعده‌های پروردگار دنیای خود را به آخر رسانیدند و خلاصه عمل آنها بر طبق موازین شرع بوده، از اجحاف و تعدی و ظلم به نفس و به دیگران و تصرف حقوق دیگران خودداری ورزیدند و عبادات را به آن مقداری که موجب رضایت و خوشنودی پروردگار خیش بود به جای آوردند. این افراد به اصحاب الیمین معروف و شناخته می شوند. و از آنجا که میزان خلوص و مراتب صفا و گذشت و انقیاد متفاوت و مختلف می باشد، اصحاب الیمین دارای مراتب مختلفی از حیث تقرب به پروردگار و درجات متفاوتی از جهت تعلق و میل به عالم دنیا و رفض انانیت‌ها و حجب نورانی و ظلمانی عالم کسرات می باشند و در آن دنیا نیز بر اساس مرتبه و منزلتشان دارای مراتب مختلف بهشت و نعیم پروردگارند و هر کدام جایگاه خاص خود را دارند و نمی توانند به رتبه مافوق خود ارتقا پیدا نمایند، بلکه مرتبه و منزلگاه آنها در بهشت به همان مقدار سعه وجودی آنهاست که در این دنیا آن را کسب نمودند. بلا یظلم ربک احدا، پروردگار تو به هیچ کسی ظلم نمی کند. و می توان گفت این دسته را قاطبه افراد مؤمنین تشکیل می دهند، اعم از عامی و عالم، مقلد و مجتهد، تحصیل کرده و بی سواد و غیره، زیرا درجات افراد بشر در روز قیامت بر اساس تحصیلات و میزان دانش آنان نخواهد بود، بلکه بر اساس سعه وجودی و مقدار بصیرت و نوری است که به واسطه اکتساب ملکات و صفات حمیده و روحانی برایشان در این دنیا حاصل می شود، حال چه فرد عامی باشد یا عالم فرقی نمی کند. و اما دسته سوم افرادی هستند که یکسر خود را و جمیع شؤون خود و جمیع تعلقات خود را وقف حضرت محبوب نمودند و در مقام انقیاد و اطاعت آنچنان دلباخته و پاک باخته و شیفته و شیدای حضرت حق شده اند که اصلا وجودی برای خود نمی بینند تا بر اساس آن خدای را در مقابل خیش قرار داده به عبادت بپردازند. اینان از مرتبه و مرحله فعل و اخلاص و ثواب درگذشتند و هیچ مؤثری را سوای پروردگار به رسمیت نمی شناسند و هیچ اثری را به طبع به غیر از پروردگار نسبت نمی دهند. اینان وجودی برای خود نمی بینند تا عمل و فعل خود را بر آن اساس پایه و بنیاد نهند، بلکه وجود خود را وجود و اثر فیض حضرت حق می دانند و ذاتی در قبال ذات حضرت پروردگار به حساب نمی آورند تا آن را منطبق بر خواست و اراده او بنمایند. او می گوید انجام بده، انجام می دهند. انجام نده، انجام نمی دهند. بمیر، می میرند. زنده شو، زنده می شوند. تو را به بهشت می برم، می روند. تو را نمی برم، نمی روند. و خلاصه پا از دایره اطاعت فراتر نهاده ذات خود را مندک و فانی در ذات پروردگار نمودند. طبق فرمایش و کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ان قوما عبدوا الله رغبه فتلک عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله رهبه فتلک عبادت العبید و ان قوما عبد الله شکرا فتلک عبادت الاحرار. گروهی خدا را به امید پاداش و بهشت و نعمات او پرستش می نمایند. این عبادت عبادت تجار و اهل معامله است و قومی خدا را به واسطه ترس از آتش و وقوع در عذاب عبادت می کنند. این عبادت بندگان و غلامان است که از ترس تازیانه و قهر صاحب خود تن به اطاعت و انقیاد می دهند و دسته سوم افرادی هستند که عبادتشان فقط به جهت شکر از رحمت حق و عنایت حق و اهلیت برای عبادت است. این عبادت آزادگان است. این عبارت نظیر عبارت دیگران حضرت است که می فرماید الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا الى جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. خدایا عبادت من به جهت ترس از آتش و یا فوز به نعمات اخروی و بهشت و فواید آن نیست، بلکه تو را اهل پرستش یافتم و بدور از هر چشم داشتی به عبادتت پرداختم. آری، این گروه خارج از مقام حساب و ارزشیابی اعمال و رفتار وارد بر پروردگار می شوند و چون عمل آنها به جهت مزد و پاداش نمی باشد، بنابر این ملائکه نمی توانند هیچ ارزشی و قیمتی در قبال آن به حساب آورند و هیچ نعمتی نمی تواند در مقابل اعمال آنان دست مزد و پاداش تلقی گردد، زیرا آنان فراتر از دست مزد و پاداش بودند و اصلا روی این گونه مسائل حسابی باز نکردند، بلکه جز رضای حضرت حق بدون هیچ مطلبی ورای آن اقدام به این عمل نمودند. پس نفس آنها از مقام خواست و اراده و تمنی گذشته است و هدف آنان دیگر بهشت و نعمتهای آن نیست تا خدای متعال آنها را در قبال عمل صالح به ایشان عطا نماید. اینان مقربین هستند، یعنی افرادی فراسوی بهشت و نعمتهای بهشت و بالاتر از جنات و خصوصیات آنها و متعالی تر از مقام عرض و محاسبه و ارزشیابی کردار. از مفاد این آیه کریمه استفاده می شود، اولیای الهی افرادی هستند که فعلشان از مرحله و مرتبه نفس گذشته و با حقیقت توحید متحد گشته است، زیرا آنها دیگر در مرتبه نفس و خواستها و تمنیات و آرزوها و شوائبی که دیگر افراد به آن مبتلا هستند نمی باشند، گرچه این افراد افراد صالح و مؤمن باشند. بنابراین عمل آنها عمل حق و کردارشان فعل حضرت حق است، زیرا به واسطه این نعمت عظمای الهی وجودشان مندک و فانی در وجود او گردیده است. پس عمل هم به دنبال نفس و اراده نفس منبعث از فعل و اراده حضرت حق می باشد و انصافاً باید این آیه شریفه را یکی از براهین مبینه و مثبته نفس و ذات ولی خدا و عارف بالله به حساب آورد و ولی خدا باید این گونه باشد تا انسان بتواند به او و فعل او و گفتار او به عنوان اسوه و شاخص حق و ممیز بین حق و باطل تأسی نماید، زیرا گرچه انقیاد و اطاعت باید بر اساس ادراک و شعور و میل و رغبت به مقصد و مقصود تحقق یابد و این مسئله در بین افراد بر حسب میزان شناخت و معرفت و ادراک آنها از مطلب متفاوت است، ولی نفس تصور و فرض مراتب متفاوت ادراک و شعور مرتبه ای را می طلبد که در آن فرد به هر نقطه و مرحله از تکامل رسیده باشد باز محتاج و نیازمند دستگیری و ارشاد و تأسی و اطاعت است. وان مرتبه، مرتبه صدق مطلق و حق مطلق و واقع مطلق است، زیرا پرونده حساب و کتاب هر فرد مختص به خود اوست و از او به میزان فهم و شعور و ادراک و سعه وجودی خود او سوال می شود. حال دیگران در هر رتبه ای از شناخت که هستند باشند، هیچ ارتباطی به او ندارد و عمل دیگران را معیار برای عمل او به حساب نمی آورند. چطور که عمل یک طفل به هیچ وجه میزان و معیار برای فعل بزرگتر و افراد پخته و سال خورده نمی باشد. و این مسئله بی اندازه دقیق و قابل تأمل و فهم است و هرچه انسان بیشتر در این مطلب تأمل کند کم کرده است.